بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما کتاب ختم نبوته که این جلسه و 3-4 جلسه آتی، البته تو مقرری کتاب اسلام و نیازها فکر میکنم 3 تا مقرری، درسته؟ 4 تاست؟ آره، یا 4 تاست، میشه 5 تا یا 3 تا بوده شده 4 تا، من الان یادم نیست. یه تفصیل و تغییری پیدا کرده، بسیار بحث مهمی است. هم این بحث که مقدمه اسلام و نیازهای زمانه، هم خود اون بحث که بالاخره این که 1400 سال پیش آخرین پیامبر اومده، چرا آخرین پیامبر او بوده و بعد از او پیغمبری نیومده، چرا ما از نعمت نبوت محرومیم. از اون طرف حالا چطور میشه حرفه 1400 سال پیش رو آورد و نیازهای امروز رو باهاش پاسخ داد، حل کرد و دچار بنبست هم نشد؟ این بحثی که امروز ما با هم مرور میکنیم در نهایت به دو تا نظریه رقیب اشاره میکنیم که نظر مرحوم اقبال لاهوریه و نظر دکتر سروش. یه سخنرانی دکتر سروش داره تحت عنوان تشیع و چالش مردم سالاری. این سخنرانی توی دانشگاه پاریس بوده. این رو از مثلا فردا روی سایت من میذارن، به 3-4 صفحه است. این رو دانلود میفرمایید، نقدتون رو بر اون سخنرانی مینویسید. خب عنوانش هست تشیع و چالش مردم سالاری. شما این مقاله رو فکر میکنم من فردا پیدا بکنم میفرستم برای مسئول سایت بذارن، از فردا پس فردا این مقاله رو دانلود میکنید، 3-4 صفحه هم بیشتر نیست، تحت عنوان سخنرانی دکتر سروش. نقدتون رو بر اون سخنرانی با توجه به چیزایی که اینجا عناوینش رو اشاره میکنید و مطالبی که از این منبر میتونید مطالعه کنید و جمع کنید، این رو نقدش رو مینویسید تا آخرین جلسه این سطح 4 وقت دارید که بیارید. خب یعنی اگر آخرین جلسه سطح 4 برگزار بشه و کسی نقدش رو تحویل نده ولی تو امتحان نمره بیاره، سطح بعد خدمتش نیستیم. اینو برای این گفتم که بذارید اون شب آخر که مثلا جمعه شب ساعت مثلا 12 به همسرتون بگین که درباره ختم نبوت چیزی به ذهنت میرسه؟ چرا پیغام اومد؟ خدای من خستم، میخوام بخوام، زندگیم در خطر هست میشن. بعد اون میگه نمیدونم، بنویس. خدا حتماً یک چیزی میدونسته دیگه، این غلامی هم فضوله، چه کار داری که خدا برای چی نوبت خلق کرد؟ بنویس بیار، منم میارم. اون وقت منم اولا که فحشای همسرتون رو جواب میدم، همش میگم به خودش برگرده و شما رو از دوره اخراج میکنم به حول قوه الهی. خب که آره شوهرتون خودشون رو برین خونه بشینین پخت و پزی بکنین. این مقاله رو نقدش رو و نقدا رو من میخونم، مثل هر دوره میخونیم و اونایی که بهتر انتخاب میکنیم. کسی ببینم رفته ختم نوبت 20 صفحه یحتمل منم گوگل دستم باشه، خب یا نشسته استاد واقعا بعد از صحبتهای شما چرا او گفته نوبت ختم شده، چرا اینا رو گفته، only you بلان. من این چیزها رو نمیخوام. نقد صحبتهای دکتر سروش بر اساس آنچه که تا الان خوندید و آنچه که تو این جلسه و جلسات بعد میبینید و چیزهایی که خودتون میتونید از این برابر پیدا کنید. برنادید پاورپوینت های خودم رو به خودم تحویلید، یه درصد اعتماد دید من اینا رو نگاه میکنم و این ملاک ورود به سطح بعد علاوه بر امتحانی که به طور معمول برگزار میشه. خب بفرمید. به سطح شما سخت میگیرم من، کلن با شما لجن من، میدونی؟ ما 2-3 سال قبل قصد امتحان من دور 87 که یه ذره جدیتر تلیعه دانشگاه تهران نه تمهید توی لانه جاسوسی شروع کردم، هر کتابی تمام میشد همونجا سر کلاس امتحان میگرفتم، کتاب به کتاب امتحان تشریحی توضیح میکردیم، با هم تصحیح میکردیم، جمع‌بندی میکردیم. کلاس اینجا که شروع شد امتحان تو ذهن من بود ولی عده زیاد بود، نمیتونستیم. بچه های درستان در کار اینجا گفتن ما برگزار میکنیم، ما یه سطح یکی فکر کنم مثلا 2 دوره قبل از شما برگزار کردیم، اواخر سطح دو بود، هنوز نمرات سطح یک نیومده بود چون تعداد زیاد بود، بچه‌ها اینجا هم که خب 50 نفر نیستن بیچاره، 2 3 نفر بودن نمیتونستن تصحیح کنن. من به اینا گفتم اینجوری فایده نداره، باید به یه جایی برسیم که بچهای سایت بتونن این کار رو انجام بدن. بچهای سایت قبل از که داره شما شروع بشه که حتما شما تو دل دارید اونا رو میگید، گفتن ما دیگه آمادگیشو داریم که برگزار کنیم. منم خوشحال، چون کلا من از اینکه کسی حذف بشه بره گریه کنه نابود بشه از بین بره خوشم میاد به طور کلی چه بسا. بعد اون وقت گفتم که امتحان رو برگزار کنیم، لذا دوره بعد از شما هم دیگه امتحان هست و شما شروع کننده بودید، این افتخار با شما آغاز شد. اینا هر چی بخونید خودتون یاد میگید، یه روز انشالله میاید میگید که این غلامی خدا بیامرزه شهید شد، این خیلی به ما فشار بر چهار تا کتاب خوندی. اون روی منم خوشحال میشه. اونجا مثلا من دارم میذارم پس کله من، یه دقیقه میگه نزن، یه نفر گفت خدا خیرش بده، و دوباره یه نفر میگه یه نفر بعد با دوباره بیاد بگه خدا خیرش بده، من نزنم پس کله من اونجا. الان میگین نه اون موقع بیشتر با شهادت و اینا صمیم به قلب میگین لای خیر نبینی و استغفار. آره من ادعیه زاکیه شما رو میبینم که همیشون میاد مثل تیر جا خالی میدم که رد شه اینجوری خیر ببینیم. آره خب بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث رو 3-4 هفته آتی رو خیلی انعت کنید، هر اگه غیبت هم جا دارید غیبت نکنید، یه بار این مطلب با تمام حدود ظهورش جا بیفته. بحث آغاز کنیم از سیری که برای ما اتفاق افتاده. مرحله اول خلقت انسانه و از قال رب بکل الملائکته انی جاعلن فی الارض خلیفه، یه انسانی خلق شد بهش گفتن خلیفت الله. بعد از اینکه ما خلق شدیم اتفاق دوم ارسال رسول بود. خدا چی فرستاد؟ یه پیامبری فرستاد و پیامبرانی. سوال، برای چی ارسال رسول باید اتفاق بیفته؟ چون بشر به پیام الهی نیاز داره. از چه بابی؟ یک، برهان لطف. اگر خدا ما رو خلق میکرد و انبیا رو نمیفرستاد این سوال مطرح بود که ما ما چی کار کنیم؟ چون بسیاری از احکام با فطرت برای ما قابل فهم، فطرت ما کلیات رو میفهمه، یعنی ما به صورت فطری میفهمیم قتل بده، ظلم بده، دروغ بده، اما تمام جزئیات هم میفهمیم. یعنی مثلا یه جایی فکر میکردیم که تو این موضع خاص الان این دروغ مصلحتی هست یا نه. فطرت ما بخشی از کار رو میتونست انجام بده، اما یه جاهایی چی داشت؟ نیاز داشت، کمبود داشت، میخواست یه نفر بهش بگه الان چه کار کن. سر به زنگا گیر میکنیم بگه آقا راه عبور از این گرفتاری از این گردن اینه. اما نکته دوم در ارسال رسول بحث رابطه عقل و وحیه. سؤال، عقل و وحی ارتباطشون چجوریه؟ دو تا نظر وجود داره. برخی میگن عقل و وحی چیه؟ همان معارض همان. همه انحرافاتی که افرادی در تبیین معنای ختم نبوت پیدا کردن از همینجا نشأت میگیره. رابطه عقل و وحی درست درک نکردن. میگن عقل و وحی معارض همان. نتیجه کمال یکی مساوی است با انتفاع اون یکی. یه نکته املایی هم بگم، انتفاع هم با همزه داریم هم با عین داریم. با عین شنی بهره برداری، استفاده کردن. انتفاع با همزه یعنی از بین رفتن. سالبه به انتفاع موضوع رو با عین می‌نویسه، انتفاع موضوع با همزه است. برخی معتقدن رابطه عقل و وحی ما، لذا همین که عقل به کمال رسید به وحی نیاز نیست، اون باید منتفی شه. ما میگیم اینجور نیست، عقل و وحی چیان؟ مکمل همان. لذا کمال یکی مساوی است با تغییر چهره دیگری. یعنی اگر یکی از اینا کمال پیدا بکنه، طبعاً کدوم کمال پیدا میکنه؟ عقل دیگه، وحی که از اول چیه؟ کامله. اگر عقل کمال پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ چی؟ کی داره میگه؟ آفرین. شکل وحی تغییر میکنه. یعنی الان وحی هست، ما در همین زمان واقع شدیم، وحی هست؟ بله هست. اما شکلش، شکل وحی که بر پیامبر عزیزمون نازل میشد نیست، که حالا در مورد این بحث خواهیم کرد. پس اولین مرحله خلقت ما بود، بعد انبیا اومدن. انبیا اومدن چون ما به پیام اونها نیاز داشتیم، و اگر نمی اومدن ما روز قیامت از خدا سوال میکردیم و طلبکار بودیم که چرا آدم نفرستادی بگه ما چه کار باید بکنیم، چون خیلی جا ما گیر کردیم نمیدونستیم. لعلا پیغمبران فرستادیم که لعلا یکون للناس علی الله حجتم بعد الرسل. سه، تجدید رساله. خیلی خوب آقا، شما یه دونه پیغمبر فرستادی، حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام، خب بس دیگه. چرا رسل چی شدن؟ تجدید شدن. تجدید نه که تو امتحان نمره نیاوردن ها، یعنی رسالت تکرار شد. دلیل تکرار رسالت رو چی بگیم خوبه حضرتون؟ بدون دست. بله، یک انحراف. دو، ناقص بودن چی؟ ردیف آخر ناقص بود، یعنی بشری که خب باشه، یعنی بشری که همون تعلیمات بهش رسیده بود اگه بهش عمل میکرد ناقص عمل کرده بود. من الان دارم با یه نفر بحث میکنم. چرا؟ تعلیم کامل بوده همیشه. یعنی بس ساعت 4، آخر ساعت 4 هنوز این خمس تعلق میگیره. موقع استفاده کنین از این که بهش خمس تعلق نگیر سالی یه بار. بعضی که کلن توی بس جواب نمیدن همیشه جوری با میکنن، آفرین. بعضی هم که کلن جواب میدن ولی خب فعالیت فقط لسانی است، یدی نیست. بعد از لسان ید دیگه. اونایی که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام بودن، به هر آنچه که حضرت سلیمان علیه السلام گفته بود اگه عمل میکردن باز ناقص بود؟ نه. پس معارف کامله، باید دنبال چی دیگه بگردیم؟ خب دیگه چرا رسالت تکرار شد؟ بفرمایید شما سر ردیف. خب یه چیز گفته بودیم دیگه، همون ادامه پیدا میکرد. چه نیاز بود رسول جدید بیاد کناریشون؟ شما فرمید چی میشد؟ آفرین، تعریف صورت میگیره دیگه. شما یکی مونده با آخر. بله بله. از سه تا دو تاشو گفتید، یکی دیگه هست. بفهمید شما؟ آفرین، یکی هم پیامبر از پاورپوینت که نمیگید اینا رو یه وقت. آفرین. نه اشکال نداره، سوال کردم که لیطمئن قلبی مطمئن شم. خباثت محتمل دیگه. تجدید رسالت به چند دلیل. یک، تحریفات چی بشه؟ رفت بشه. یاد متخصص این بودن نگاه کنن دین چی گفته، شروع کنن توش یه چیزی اضافه کنن، کم کنن، یه شبهه‌ای بندازن، بعد مدتی چی بشه؟ جای حق و باطل عوض بشه. بده متخصص اینن دیگه. خدا انشالله رحمت بکنه شهدای آتش نشان رو. هیچی نمیشد به مدافعین حرم زد، اینا رو در مقابل اونا قرار دادن. اینا مدافعان مردمن، اونا مدافعان حرمن. بعد جالبه که خود این شهدای آتش نشان میان بعضیاشون پیگیر بس حرم بودن و خانواده اینها الان با خانواده شهدای مدافع حرم شدن یه مجموعه با هم. خدا انشالله مرضهای روحی غیر قابل علاجی که از ایدز بدترن رو شفا بده. تانسید به زن میرسه همینه، یعنی یه کسی شهید شده، من دارم میگم این شهده اینجوری نگاه میکنن میگن خیلی پستین شماها که از ما اینجوری استفاده میکنید. خب تقسیم، پس ما یه سری شهدای مدافع حرم داریم. مدافع میگیم مدافع حرم رفتن یه تیکه کلوخ و سنگ و اینا رفس بکنن الان. آدم میگه خدا کنه این مملکت همیشه تو امنیت باشه. اما این بشار جعفری نماینده سوریه تو سازمان ملل یه جلسه این زنک نماینده امریکا تو سازمان ملل نشسته بود، برگشت که قابل توجه زنهای حاضر در این جلسه، منظورش نماینده امریکا بود، زنهای ما رو به 15 دینار میفروختن. بعد یک عده دارن تکه تکه میشن توسط انسانهایی که خداوند من نمیدونم چطوری تونسته اینا رو خلقتشو در بیاره، فقط که ما اینجا در امنیت باشیم. دائما دنبال میگیم چی میشه برای تحقیر اینها، برای مزه حقوق میگیرن اینا، اینجوریان اینا برخیاشون من نمیدونم واقعا. مثلا توی حیوانات اگه یه سری مثلا گراز از 4 تا گراز دفاع میکردن، این گرازایی که در ازشون دفاع میشه واکنششون چی بود؟ 4 تا مثلا کرگدن چی بود واکنششون؟ ما این کارهایی که داریم میکنیم من گمان میکنم تو هیچ حیوانی مسبوق به سابقه باشه. شب و روز یک عده دارن میگردن ببینن به چی مدافعین حرم میشه گیر داد، به همون بچسبن. یا سری تحریف وجود میاد دیگه. پیغمبر اومده یه چیزی گفته، ادوای میستن، خصوصا که خداوند در مورد یهودی هم میگه که یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا متخصص اینن، حرفو بگیرن از اون چارچوب خودش چیکار کنن، خارجش بکنن، یه چیزی بریم. این بود دو پاسخ به سوالات جدید. بشر دائما در حال رشته و خیلی از سوالاتی که برای بشر به وجود میاد ناشی از اینه که یه چیزی رو نمیدونست الان میدونه. وقتی چیز جدید دونستی سوال جدیدم پیدا میشه. خیلی از ماها نسبت به بسیاری از موضوعات سوال نداریم، اما اگر دانش اون سوالو ولو اجمالا یه چیزایی یاد بگیریم نسبت بهش میشیم سوالمند میشیم. معنی برای که اتفاق نیفته هیچ موضوع رو تره میکنم، چون خیلی آماده هستین شما. یه چیز دیگیم راست میگیم. الان مثلا شما در ارتباط با جرم شناسی سوال دارید؟ نه. ممکنه حد اکثر سوالتون این باشه که جرم شناسی یعنی چی؟ میگیم جرم شناسی علم شناخت ریشه های پدیده مجرمان است. الان سوالات چی شد؟ ریشه های جرم یعنی برش تأثیر خانواده در چوشت. یعنی من کافی به شما بگم که میخواییم ریشه های پدیده مجرمان رو بفهمیم، دیاستیس کنید که داره به ذهن شما نزدیک میشه. این عواملی که حسن چیان بگیم خانواده، آموزش، وراثت، اینا بسیار خوب. به نظر شما ما اگر بخوایم وزدهی بکنیم در گروه های اجتماعی، گروه دوستان، گروه خانواده، گروه همسالان، گروه همجنس ها، غیر همجنس، کدوم تو کدوم جرایم چقدر ترسید؟ خیلی خوب بابا، همه اینا رو یه جا نمیشه گفت. آقا وراثت هم موثر در جور؟ بله. یعنی مثلا کسی باباش دوز بوده حتما دوز میشه؟ نه. و چه تأثیری داره؟ بس معنوی یا مادی؟ الان ببینید اسم رشته رو 4 کلمه در تعریفش گفتیم، شما الان سوال مجمع به جای شما دارم میگم، چون ببینید اگر میگم کیا سوال دارن دست همه بالاست. ما علم جدید پیدا میکنیم، بشر داره حرکت میکنه به یه چیزی میرسه، سوال مطرح میشه. خب این الان چیه؟ فلان چیز چیه؟ حکم این چی میشه؟ پیغمبر چرا اینو گفته؟ اگه این شد چه کار بکنیم؟ و حالا یا سوالات اثر واقعا فهم استفهامه یا اثر تعنته. بعضی هم میخوان مشکلی کنن، اگه فلان چیزه فلان چیز چی میشه؟ از نوع کلت کندنش معلومه سوال برای چی میپرسه. مثلا این چیزی این الان با یه تناقض داره چی میشه؟ این چه طرز سوال کردنه؟ چون میگی واسه میخوام من ارتباط اون دو مورد رو متوجه نمیشم. این همون معناش همونه دیگه. یعنی بار بگو ارتباط این دوتا چیه؟ اینا که تناقض داره که چی الکی میگی؟ این سوال بر خودم نمیگم، با شما که الحمدلله، ولی بعضی اصلا سوال میپرسن انگار میخوان یقه آدمو مثلا میخوام اشتباه شده مثلا کرایه حساب کنم. 3 تبلیغ شریعت به کمک وحی. ما دو جور نبی داریم، نبی تشریعی و نبی تبلیغی، که خب 123995 تا تبلیغی هم 5 تا تشریعی هم. یعنی اصلا بر چیه؟ تبلیغی بودنه و فقط 5 تاشون تشریعی هستن، هرچند خب همه اینها چیان مبلغ همونن، غیر از اون انبیاء اولی که هنوز خیلی مردم پیچیده نشده بودن که خیلی دین تشریعی نیاز داشته باشن. پس رسالت تجدید میشه به این 3 دلیل. حالا بریم جلوتر. کیا؟ بله، چون این پیغمبر تبلیغی داره یه چیزی رو میگه که اون پیغمبر تشریعی نگفته، یه موضوع پیش اومده، بگیم اون پیغمبر تشریعی نسبت به این موضوع که نظر نداده نظرش چیه؟ فرض کنید این معصوم نباشه، یه چیزی بگه فردا قیامت پیغمبر تشریعی مثلا منظورم این نبود، حالا ما چیکار کنیم؟ میگیم خب این گفت، گفت خودت عقل، خب عقلم به کار انداختم، نفهمیدم از این آدم پرسیدم، میگه اینم اشتباه گفته، اون وقت ما یقه خدا رو میگرفت، با این کی بود فرستادی؟ بفهمید چی بودن انسان؟ انذار و اینا، تبلیغ بخشش انذار هم هستی، وقتی میگیم تبلیغ بکنن، تبلیغ رساندنه، این رساندن فقط نیست که بیاد استدلال بکنه، حتما باید انذارم، چون ما آدم ها یه جیبیم میگیم خیلی خوب گفتین تموم شد، میگین انجام ندیم میزنیم پس کلت، میگیم صبر کن صبر کن دوباره بگو، بگیم میزنیم پس کلت، اون وقت توجه میکنیم. بفرمید. آره دیگه، اولو العزم، پنج پیغمبر اولو العزم، نه کتاب، نه اولو العزم صاحب شریعت، خیلی از پیغمبر دیگه هم کتاب داشتن، یعنی مجموعه ای از معارف، اما این کتاب در مقام تبلیغ بود، در مقام ایجاد آیین جدید نبود. تو چی؟ اهواز. خب کاری نیست. بله، اینا خودشونو صابئی مالی میکنن، خب میچسبونن به حضرت داوود علیه السلام، تا جایی که دلتون بخواد کسایی که خودشونو به حضرت سلیمان، به حضرت داوود سلام علیه میچسبونن، اله دودو این چیزو آویزو نمیدونم گوشبارو اینا، اون پیامبران معصوم خدا دنبال چی بودن؟ اینا چی کار میکنن؟ اینا صابئی نیستن، به خاطر اینکه در مورد اینکه صابئی ها آیا ترکیبی از یهود و مسیحیت هن یا نه چیز دیگری هن، اون چیزایی که حضرت داوود علیه السلام آورده آیا الان هست و رسیده به ما، چون در مورد خود اینا تردیده، اینا فقط برای که توجیه کارشون رو پیدا کردن خودشون رو به پیغمبر میچسبونن، حالا حضرت داوود علیه السلام پیغمبر بوده که در زمان اون بسا جدی بوده، ایشون به حضرت سلیمان، مثل پیغمبر که در زمان اونها صحبت کردن سر کلاس مرسوم بوده، بعد همونا که سر کلاس ما صحبت کردن میگن ما پیروان اون پیغمبریم، بعد میگیم چرا اینجوری میگن؟ اون پیغمبر همیشه اینجوری میکرده، مثلا حساسیت داشته اینجوری، بعد اینا اینجوری حرف میزنن، ببین ما رو داره میگه، میفهمم نگار نگون اونور، واقعا این تکنیک به اینقدر واقعا دم دستی برای صحبت کردن. خب آقا رسول تجدید میشن، رسالت تجدید میشه، برای چه شرایع تجدید میشن؟ برای چی؟ برای چی؟ دین جدید میاد. خب یه دین اول میومد، رسول همونو تبلیغ میکردن دیگه، نیاز به تجدید شریعت، فرق تجدید رسالت شریعت نداره دیگه. خب نه، کی گفت نه؟ تجدید شریعت یعنی پیغمبر اولوالعزم صاحب دین جدید میاد، تجدید رسالت یعنی پیغمبر جدید تبلیغی میاد. تجدید شریعت چند بار صورت گرفته؟ چهار بار، یه دونه اولی بوده، تجدید از دومی به بعد دیگه، چهار بار تجدید صورت گرفته. تست هوشی هم برگزار کنیم بعد نیم. دخترم چند جایی شونده میگه بابا بچه سیاپوس به دنیا میاد دندوناش سیاه یا سفید؟ میگم بچه به دنیا میاد دندون نداره. میگه آه میدونستی؟ میگم چی؟ میگه این چیز بود برای هوش و اینا بود. دلم سوختم کاش مثلا میگفتم سفید بود تا بگه آه بچه دندون نداره. اینو حواسم نبود بزنه از این باب میپرسه. حالا میگه تجدید چند بار؟ میگه پنج تا. خب از اولیش که تجدید نیست که، شریعت اولیش که میاد تجدید. دیگه بس نکنید، دلش کنید، یعنی هرچی بس بکنید بیشتر آبرو مؤمنین مؤمنات میره. شرایع چرا تجدید میشه به نظرتون؟ اول بگید بعد بس کنید. بفهمید. خب شریعه به معنای نهره، شریعت حتی شریعت هم یه جور شریعه است دیگه، نهر اعتقادیه، خواستم آبروتون رو حفظ کنم. اما سوال اینه، خب کار تبلیغی ها همین باشه دیگه، هرچی عقل بشر روش می پیغام تبلیغی های بیان اینو پاسخ بدن. چرا شریعت باید تجدید بشه؟ اینایی که نگفتن شما ردیف تو بگید. معقوله چیزایی
که قبلا بوده برنامه بودن، الان چیزی که در آخر اومده،
اون مال آخرین شریعته. شریعت حضرت ابراهیم چرا تجدید شد؟
مردم بوده پیشرفت بیان
پیغمبر تبلیغی جواب بده.
اون مال یه باید برنامه جدید بهشون داده
میشه. چرا؟ قرار تبلیغ نمی کنه. خوب نمیگی. پشت سر چی باشه؟ تحریم ها هیچ وقت در تاریخ رفع نشده. خب اما نه، رفع تحریفات پیغمبر تبلیغ، باید پیغمبر تشریعی بگید. چه خاصیت او داره؟ نه حدیف آخر، نه اون کار پیغمبر تبلیغی هم هست. ولی فاخر بله، این تفاوت امام با پیغمبر تبلیغی ارتباطی به بس نداره. نه این که سوالاتی بشر پیدا میکنه چون رشد کرده. خب اینو که پیغمبر تبلیغی، اگه چیز دیگه هست بگین. شما همه گفتین سوال و رشد. شما بگید. نه معجزه تبلیغی هم میتونی بیاره. بگید اون بر پیغمبر آخره. کی الان بدونید دست اینجا گفت؟ شما نگیر الان قاسمین. ولی دوم پیغمبر تبلیغی نیاز جدید رو جواب میده. بگید خب اون قبلی همینا رو داشته دیگه. خب آره، چرا باید برنامه جدید بیاد؟ ردیف سوم بگید. خب چرا مقتضی زمان همون پیغمبر تبلیغی نمیتونه پوشش بده؟ یه جورایی باریکلا دیگه. ردیف چهارم شما بر این بنایی به همین نکته اول برمیگش. خوبه شما بگید یه ردیف مونده با آخر. خب پیغمبر تبلیغی میاد انذار میکنه و تذکار میده که برگرده. ردیف آخر نه خوب شروع کردین وسطش نابود کردین را دیگه. نه شما بفهمید خیلی تا وسطش عالی بود. از این جمله آخر نه، نه خیلی خوب اولشو گفتیم. بله اون کار پیغمبر تبلیغی. یک، تغییر نیازهای بشر ریشه تجدید شریعت. آقا نیازه چقدر تغییر میکنه پیغمبر تبلیغی پوشش بده؟ بعضی وقتا میبینیم مبانی نیازها هم چی شد؟ تغییر تا چه حدی؟ 10%، 20%، 30%. ما میبینیم بسیاری از آنچه برای بشر زمان پیغمبر تشریع سابق سوال بود، این بشر الان اصلا سوالش اون نیست. و بسیاری از مطالبی که الان موجودیت پیدا کرده اصلا قدیم صدق نمی کرده. یعنی دیگه اتفاق این نیستش که بشر 4 تا سوال ناظر به رشد پیدا کرده. بسترهایی مطرح شدن که مسبوق به سابقه نیستن، اونم نه 1، 2، 5، 100. لذا شما می بینید فاصله حضرت عیسی علیه السلام با پیامبر ما
خیلی کمتره تا حضرت عیسی با حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت موسی با حضرت ابراهیم علیه السلام، اگر برخی از تاریخ هایی که میگن درست باشه. چرا؟ این آخرا، این که بشر اصلا نیازش چی دیگه بشه خیلی زود اتفاق میفته و باید شما زودتر کار رو انجام بدید. این صرفا یه تغییر ناظر به رشد بشر نیست که یه سوالی نداشت الان سوال پیدا کرد، نه، مبنا داره تغییر میکنه. دو، تفاوت سطح بشر بلو با سوالات ثابت که داشتن میگفتن. یه بچه دبستانی شما دارید، میاد به شما میگه که این که من هستم یعنی چی؟ یعنی چی من هستم؟ مثلا میگیم که شما هستی، میگه هستم یعنی چی؟ چه جوابی میدید؟ خب آدم میمیده تا بتونی سوال جواب بده، بالا پایین با چه ادبیات. همین بچه شما دبیرستانی میشه، همین سوال رو میپرسه، جواب قبلی رو میدید؟ نه. همین دانشجو میشه، همین سوال از شما میپرسه، جواب قبلی رو میدید؟ سوال یه چیزه، اما سطح مخاطب شما بالاتر رفته، این فارغ از اون موضوعاتی که اصلا سابقه نداشته، یه سوال با پاسخهای متفاوت. سه، چگونگی ختم. خب حالا شریعت ها میان، پس اگه اینجوری هم یه شرایط باید تکرار بشن، صبر کنید، یه جایی این شریعت ها ختم میشن ناظر به نوع پاسخگویی به نیاز و نوع مخاطب. این بشر میاد به یه موجود خاصی میرسه که بعد بهش خواهیم رسید، به یه جامعه خاص میرسه. این جامعه مخاطبش دیگه نه افراد داره نه تفرید، اهل چیه؟ امتن و جعلناکم امتن وسطا. دیگه گرفتاری های قبل و نه. حالا میگیم ابو سفیان ابو جهل ابو لهب، صبر کن میگم کی؟ نیاز چیه؟ بشر یه نیازهایی پیدا کرده، شما رؤوسش رو باید پیدا کنی. رؤوس رو پیدا بکنیم الی یوم القیامه دیگه نیازی به اصل نیازهای بشر اضافه که ما الان جلسه بعد خواهیم گفت. آیا اهل بیت دین رو گسترش دادن؟ یعنی مثلا دین انقدر بود اهل بیت کردنش انقدر، یا فقهای ما مثلا دین انقدره میکننش انقدر؟ به این خواهیم گفت. خب شریعت باید تجدید بشه، چون نیازهای بشر تغییراتش دیگه در حد 4 تا سوال بیشتر نیست. دو، برخی سوالات دیگه جوابای قبل پاسخگوش نیست. سه، علارغمی که شریعت باید تا یه جایی تجدید بشه، ای جایی به بعد دیگه نیاز به تجدید نداره، چون یه اتفاقی توش میفته که اون اتفاق نیاز ما به شریعت جدیدش کار میکنه، برطرف میکنه. حالا اینو بعد تو ختم نوبت ببینیم. بعد از تجدید، بله بفهم کسی هم بفهم، بله بله بفهمید کی داشت او یه دست از اونجا صدا از اینجا بفهم. سوال اینه که من اینو برای تقریب به ذهن گفتم، این همانی نگفتم، طرف میاد سوالای میپرسه، اصلا در شریعت سابق مبنای این سوالات هم فرق نشده. چرا؟ چون مسئله مردم گاهی اوقات ایسی مسئله مردم بوده 10 تا تغییر فاز داشته، میگم خیلی خوب، اما ایسی اصلا مسئله مردم نبوده. و من الان اینو مطرح میکنم، تو شرایط سابق به این موضوع بالجمله یا فلجمله پرداخته نشده دیگه. شریعت ناقص نیست، مسئله مردم اون موقع نبوده. خب اگه نکنه یعنی اگر بخوام بگم همین از موسی هست، این از موسی هست، ما طرف داریم نه داری میگه اگر که دو تا دلیل در تدبیر شریعت گفتیم، چرا تدبیر شریعت پس ادامه پیدا نکرد؟ سه اونو داریم از این جایی سرده بفرم این دیگه کامل بوده، کامل نسبی نقصی کامل ناظر نمیده. خارج نداره خصوص تغییر نیاز و تفاوت سر همین هست که این جرگی تصد وقتی فرد بشر تفاوت کرد و نیاز داشت تغییر کرد این سطح بالاتر رسته ریشش این عقله نتیجهش اینه که وظایفش سنگین‌تر خواهد شد.
این اتفاق میفته به طور طبیعی. بله ممکنه برخی از انسان‌ها بخوام برای این سرگوشی دارن، اما به طور طبیعی که نگاه می‌کنیم آدم‌ها وقتی که سطح عوض میشه متناسب با تغییر سطح به ظهور خودش دارن. حالا برخی از آدم ها حالا به این دلیلی اصلا نخوان به این تظاهر بکنه، اگه فکر تغییر کرده اون تاکید جدید به اون پای نداره. آره اما اینجا تغییر آره باید به جمعی کلا خود کنید نه دیگه اگه بگیم زمان پیغمبر ندیده این وقت سال خواهد چون کسان شریعت جدید بیاد خیر نداره اصولش هم چون که تغییر نیازها رو ببریم سر اصل ایجاد نه ایجاد و تغییر هم بعد بچه خط نوبه بعد از اینکه شرایط تجدید شد نوبت میشه خط که ما اینو فعلا کاری نداریم که اینها بعدش بکنیم. بعدش دوران امامت فرق یه نقطه فقط اینجا بگم فرق امام با نبی تبلیغی چیه؟ بفهمید؟ یعنی چی؟ یه فرقی داره ولی خب اینایی که نگفتن شما هر سه نفر گفتین این جلوها اینا مطلبی نظری بده بیرای چیزی بزنید تو نمیرسن ردیف سوم بفرمایید. یعنی به امام وحی نمیشه؟ پس امام برای که پاسخ مردم بده به وحی نیاز داره یا نداره؟ نبی نیاز داره؟ نیاز داره آفرین. نبی تبلیغی برای که کارش پیش بره محتاج وحی، او بر اساس وحی پیش میره، ولی امام نیاز به وحی نداره. بله؟ به خاطر اینکه امام یه قدرتی باید داشته باشه که بعد ما بتونیم ازش الگو برداری کنیم. اگر ائمه با قدرت وحی کارشون رو پیش میبردن دیگه به درد الگو برداری نمیخوردن، پس باید یه جور دیگری باشن. همین جور دیگر بودن باعث شده اتفاقا اینا بر انبیاء تبلیغی چی پیدا بکنن؟ برتری پیدا بکنن. بفهمید؟ بله بر به این خواهی مفصل به این میرسیم. قبل از این که حالا اینکه میتونستیم امام داشته باشیم یا نه نمیدونم، قبل از ختم نوبت وجود امام موضوعیت نداره، نه یعنی به مناسبت ختم نوبت امامت پیش میآید، اما به جهت واقعی مثلا امام اون موقع داشته باشیم حضرت ابراهیم امام بوده، ولی امام به معنای 12 امام ما قبل از ختم نوبت فلسفه وجودیشون هنوز ایجاد نشده. بفرمایید. پیامبر خاتم هم قابل الگوبرداریه، ولی اهل بیت هم قابل الگوبرداریان. پیغمبر خاتم تو چی قابل الگوبرداریه؟ در آنچه که به شؤون نبوتش ربط پیدا نکنه. خب پیغمبرم امام هستن. آره بله. چرا؟ در اون چیزی که الگو برداری میکنیم هر چی بود داره ما داریم.
خب نه که مثلا امام علی علمی که داشته
اون علمش ربطی به ربطی به عدالت، ربطی به نماز، ربطی به جاذبه دافرش نداره.
خب چرا اون شخصیت
با خب بعد از شما بعضی همینا این سوال نمیکنن که حضرت مثلا این کارو کرده مور عماس میکشن، شما یه همچین کلی خوبه. ما از امیرالمومنین الگوی ما توی مسیر حرکت میکنیم، مثل اون نمیشیم، لازم هم نیست مثل او بشیم، از ما هم نخواستن. ولی اینکه امیرالمومنین کاراش جوری بوده میگیم ما میخوام مثل او باشیم، نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ یه جوریه. چه جوری امیرالمومنین؟ یعنی کجاش یه جوریه که نشه؟ در آنچه که الگوی ما بوده. اما اینکه پیغمبر مثلا وحی بهش ناد یا آل مزمل، خب یا آل مدثر، اینا به ما ارتباطی نداره. بفرمایید. ببینید بحث امامت و نبوت، این که برخی از انبیا بعد از مراحلی از نبوت به امامت رسیدن، مقام امامت بالاتر از نبوته. خب اما در این مورد که آقا ما میخواییم مقایسه بکنیم بین ائمه خودمون و انبیا، امیرالمومنین علیه السلام روایت داره که حضرت میفهم من از انبیا اولال از غیر از پیغمبر خاتم بالاتره، از چهار نبی دیگه. اما مثلا آقا حضرت عیسی با امام عسکری مقایسه کنیم؟ چاغول نداریم. خب میتونیم به طور کلی بگیم که پیغمبر میگه علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی نه تنها ائمه که وقتی میگن این علما فقط ائمه، وقتی میگن غیر از او هم برترن. اما اون شاغوله رو ما نداریم، ولی شأن امام از نبی بالاتر. چه سوالی؟ این سوال چه فایده ای داره؟ الان کسی بگه امام عسکری بالاتر یا امام مثلا حضرت عیسی، حالا فرض کنید بدونی. بله از همون موقع بچه ها یاد بدید که حسن سوال نصف العلم، حتی با صبر ها. الان اینو نگید بچه ها حسن سوال ها اینجور نگاه کنید بگن در این قرآن میخونید. این که به بچه ها اینو باید بفهمونیم که سوالی که بعد از فهم جوابش چیزی گیرشون نمیاد، یعنی سوال لاینفع. اینجا کی 7-8 بار رئیس سوال داشت میگفت بفرمید. نه حضرت ابراهیم بعد از این که و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فعتمهن قال اینی جاهل و کل ناسه اماما، از این به بعد به مقام امامت هم رسیدی. اما این امامت با امامت امام مجتبی علیه السلام یکی نیست. این امامت چون بعد از ختم نبوت واقع شده یه تکالیفی داره، یه وضعیت، اون مقام امامته نه ویژگی های امام به معنای آخر زمانش. خب بله نه چون به زنبورم وحی میکنه خدا.